اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از خود این سوالی که جلو شما هست ملاحظه میکنید که ما در یه موقعیت خاص تاریخ قرار گرفتیم. این یه سوال است از ما کردن به ظاهر و بنده حدود 40 صفحه یا 50 صفحه جواب یک سوال داره. چرا؟ این سوال چه جنسی است که باید که به جای جوابی که طرف مطلع بشه باید که حاضر بشه در یه تاریخ؟ باز اجازه بده من این اصطلاح هرمنوتیک رو قضیهش رو بگم که چند چه این میگن باید نگاه هرمنوتیکی داشت. یعنی چه؟ شخصیتی یه اسقف از آلمانی اشتایر ماخر، اسقف هم از آن انسان متفکر متدینی هست. ایشون متوجه شد که جهان مدرن واژه‌های دینی رو از تاریخش منقطع میکنه. مثال خیلی سادهش مثل هم تقوی برای خود ما، حالا دونا مذهبه مذهبیست نبیش در یه ماخر اگر شده باشه. بعد اومد یه علمی رو بنیان گذاری کرد به نام همون هرمنوتیک، به اصطلاح منظورش همون جناب هرمس بود. و این که بنیان، مثلا میگن جناب هرمس بنیان علم است در اصطلاح دین. بعد گفت که ما باید خوب گوش بدیم به این جمله، رخدادهای تاریخی و حرکات قدسی رو بر مبنای روحی که در اون تاریخ به وجود آمده است بنگریم. تکرار میکنم بر زمان، رخدادهای تاریخی و واقعیهای قدسی یه روح تاریخی دارن. ما باید به اتفاق و اون قصه تاریخی و اون اتفاق نگاه نکنیم، به روحی که اون را شکل داده از نگاه کنیم. بنده این بحث که میخوام خدمت شما بکنم مقدماتش رو در یکی از جلسات مشهد، خانه معرفت، اونجا مقدمه اینا گفتم. باز حالا سریعا تکرار میکنم، ولی بیشتر دوباره رو این حرف داریم که این پدیده را بعد از 40 و چند سال چطوری باید نگاه کنیم که بیشتر از روز اول ازش چیز بیابیم. باز حرف دانشمندان هرمنوتیک همینه، میگن که هرچه از رخدادهای بزرگ بگذرد بیشتر قابل فهم. دوباره باید به این فکر کنیم. یعنی مثلا مثال میزنیم ابن سینا. ابن سینا واقعا یه آدم عجیب و غریبی، شیخ و رئیس، یعنی در شیخوخیتش رئیسه. ابن سینا رو یه وقت شما کتاباشو بخون خیلی چیزی یاد میگیرید. یه وقت میگون چه بر ابن سینا گذشت که عکس العملش این نوشته هاست. اینه بهش میگن نگاه هرمنوتیکی به جناب شیخ الرئیس کردن. وقت اینجا براتون خیلی عجیب میشه. شخصیتی مثل کوربن، آنری کوربن مثلا، این ابن سینا میخونه، از ده ها استاد دانشگاه و حوزه نسبت به ابن سینا بهتر میفهمه. میگونه کتاباشو ببینید، کتاب عجیبی داره ایشون. مثلا دو جلدش به خصوص مثلا راجع به مکتب مشاهاله ابن سینا. چرا این بیشتر میفهمه؟ برای اینکه به روح تاریخی این کلمات نظر داره. و بنده معتقدم نسل ما به حمد الله نسلیه که بیش از آن که بشه براش قصه انقلابا بگی و تحمل نمی کنه، باید براش بگی که چه بر اون تاریخ گذشت که حاصلش این انقلاب شد و چه چیزی زیل این تاریخ به بشر عطا شد که بشر امروز اگر خواست امروز باشه برای فردا باید در دیروز حاضر باشه نه منتظر باشه. باید دقت کنه از ما اگه شما نتونید با بگو با صد بچه های ما بچه های اول انقلاب روحی که انقلاب به وجود آورد با اونا رابطه و حضور داشته باشید شما امروز هم نمیتونید باشید. امروز هم آدم نباشه فردا نیست، فردا مال حضور در امروز است. خب این مقدماتی بود که حالا یه خانومی یه سوال اومده است از ما کرده است. ایشون حساب حتی مسئول خاطرات ما زنی است، کسی نیست که عادی برنجه حوض کرده یه سوال بکنه. ایشون تشریف رو بردن جدی با برنامه ولی سوال دارن. من سوالم میخونم ببینید این سوال یا یک کسی نکرده است که انقلاب قبول نداره، یک کسی نکرده است که رهبری قبول نداره، ولی با این همه ببینید چه سوال خطرناکی کرده است. میخونیم برای با سلام به من اجازه بدهید به عنوان کسی که سوالات زیادی دارد بدون رو در بایستی بتوانم سوالاتم را در رابطه با اینکه چرا انقلاب کردید بپرسم. از آن جهت که هنوز برای بنده روشن نشده چرا نسل شما انقلاب کرد. بنده در آن دوره یک نوجوان مذهبی بودم و کسی با ما کاری نداشت. حجاب داشتیم، هفته یک روز روزه‌خوانی می‌کردیم، هفته یک روز روزه هفتگی می‌گرفتیم. پدرم در دهه عاشورا هیئت داشتن، همه چیزمان رو به راه بود، مسجد می رفتیم و کسی مانع مسجد و عبادات ما نبود. نمی فهمم چرا انقلاب کردیم و اساسا چطور این انقلاب شروع شد. دقت کردیم این سوال سوال 30 سال پیش نیست. 30 سال پیش شما اصلا مشغول انقلاب بودیم. نمیگن بازخوانی تاریخ. این سوال سوال یه نسلیست که باید جدی با این سوال برخورد کرد. از سوالهای امروزی هست این، جوابهای دیروزی براش کافی نیست. نه که غلط هست، شما بگوید شاه ظالم بود فاسد، نه که دروغ نیست راسته، اما یه چیزی دیگه هم انگار باید ما متوجه باشیم. اون چیه؟ باز ایشون سوالش رو ادامه میده. میگه آقای محسن کاظمی در کتاب احمد کتاب خیلی خوبی است بخونید. از قول آقای احمد میگه سواد جایی نداشت تا آن نوجوان را یعنی امثال آقای احمد زندانی کند. آن نوجوانان را مجبور شدن چند مدتی آنها را در یک انباری نگه دارن. یعنی بچه‌هایی به ما گفتن، حالا من متاسفم از خودم میگم، گفتن شما کلتون به قرمه سبزی میده. اصطلاحا یعنی خلاصه بیباکی، خیلی فکر نمی کنی، یعنی چه شامده رفتنی نیست، یه مصیبتی با داشتیم. بعد بچه های اون تیپی اینقدر زیاد مقابل ساواک بودن که زندان دیگه نداشتن برای بچه ها، تو انباری زندانشون میکردن 20-30 تا. یه همچی فضایی داشته باشید. این ایشون نمیده، کتاب احمد هم شاهد میاره. و این در حالی است که گویا خانواده بسیاری از جوانان انقلابی موافق کارهایشان نبودند. اول همینطوره، اول که اینطور نبود، نه اذیت میشدن مادر پدر ما به خصوص بابام، نمیدونم اونا خطرناکن، ما هم بیچاره میکنن. یعنی این مستی شرایط رو داشته باشیم. آقای احمد در کتاب خاطرات خود میگه پلیس که آمد برای بردن من، پدرم گفتن او را ببرین آدمش کنید. یعنی تا این اندازه خانواده ها همراه نبودن. دارم که یه میگم اون ساله اول، بعدش افواج ها مردم اومدن و فهمیدن انقلاب چیز. اون دو سال آخر این را بحث من نیست. این که انقلاب نطفه چطوری گذاشته شد و چرا ما انقلاب کردیم، خب من بخوام مسئله را ببرم سال 41. یعنی معتقدم تا شما سال 41 را و امام را نه تنها در سال 41 در اوایل مشروطه. تا اونجا نرید و امام رو پیدا نکنید نمیدونید که ما در نسبت با بشر امروز چرا انقلاب کردیم، اصلا این انقلاب جاش کجا، چی میخواست بگه و چرا ما معتقدیم که جواب بشر امروز است. خب اینا من جواب دادم دیگه، حالا میخونیم با هم. به نظر بنده خوب است برای رسیدن به جواب سوال خود از این زاویه به موضوع نگاه کنید که حضرت امام چه میدیدن که متوجه شدن آن دینداری که به گفته شما در زندگی ها جاری بود امکان بقا نداشت. ببینید فکر کن یه حرف ما میخواییم بزنیم که امام متوجه شدن شرایط طوریست که دیگه نمیشه مثل قبل که مردم ما مؤمن بودن، به قول خانم چادر داشتیم، روزه میگرفتیم، خمسمونه میدادیم، اصلا چرا بعضی علما با امام همکاری نکردن؟ نجات داریم که شما که به من میگویید خفه شو، اینجا هم خفه شن ما را فروختن. مستخن چیا بودن که به امام میگفتن خفه شو؟ حالا از واژه که نگفتن، واژه خفه شو که نمیگفتن، ولی یه جوری میگفتن که آقا بی خود میکنی مردم، بازار دارید خمسه شمیده مردم هم که متدهنه، پس یعنی چه اومده انقلاب کردی میخوای مردم ها بریز به هم بکشتن بده؟ این سوال است که امام داره میگه آقا خبر بدون بدن این مردم با این دین نمیمانند. امام اولین چیزی که دارد با اون زمان ما مردمش در میون میگذاره اون دینداری که مردم دارن دینداری میکنن و بهشتم میرن امکان ادامش نیست. ببینیم دین همیشگیست، ولی قرائت بر دین، قرائت دین مطابق شرایط تاریخ است. این که خودتون فکر کردین دیگه، ما یه زمان شرایطمون طوری است که استادای دین و دینداری میان مطابق اون شرایط استنباط میکنند احکام دین رو ارائه میدن و ما هم مطابقشون دینداری میکنیم، مطابق برداشتشون. بر همینم شیعه میگن در یک فتوا همیشه باز است. فرق ما مثلا با احمد حنبل، خب تو همینه دیگه، مراجع ما میفرمان دریچه اجتهاد گشوده است، یعنی ما از دین مطابق شرایط تاریخی برای ادامه دینداری استفاده میکنیم. جمله فراتاریخی اینا، این ما جمله مال کربنه. کربن میگه انبیا و اولیا و ادیان فراتاریخی هست، اما انسان ها که فراتاریخی نیستن، که اینا رو بلدی میخونیم. امکان بقا نخواهد داشت و بین دو هم باید تصمیم گرفتن، یا مثل بقیه مراجع به همان دیداری که مردم مشغول بودن راضی باشن و رزیم شاهنشاهی هم هر کاری میخواهد بکنن، و یا با توجه به شرایط جدیدی که در حال وقوع است نسبت به آنچه میگذارد حساس باشن. شواهد تاریخی حکایت از آن دارند که حضرت امام متوجه شدند حتی همان دینداری که بعضی ها با آن دل خوش بودن ماندگار نیست. حالا ما بخواییم بدونیم از کجا این حرفا رو میزنیم، مگر در حد یک دینداری فردی و اینکه جهان مدرن مناسبات اجتماعی را با همان مبانی اومانیستی و سکولاریتش مدیریت کند. اشاره دیروزم و اشاره سوال جلسه قبل هم همین بود که خیلی خوب مردم دینداری کنن، در عبادت فردی نظام سیاسی هم نظام سکولاریته باشه، یه ده اینجوری نظرشون بود دیگه، ما چی کار داریم تو سیاست دخالت کنیم؟ حتی در حدی که میگم من هم اذیت میکردم مثلا آشناهای ما تو درگیر ما گفتن خیلی یعنی چه تو سیاست دخالت میکنیم؟ ما خودم دیدم یه روحانی جلیل و قدری بالا منبر رفت یه تذکراتی داد که مثلا خب بالاخره باید این حجاب اینجور نباشد. چارباغ اصفهان شده بود چارباغ مدل انواع جیگول بازی و بی‌حجابی ها، خود متدینی از پای منبر حاج آقا رو کشتن پایین، گفتن حاج آقا سیاسی حرف نزن بیاید پایین. فضا رو داشته باشی یه همچی فضایی ساخته بودن. خب این چه دینی میشه؟ میگفتن یا این که ما باید دین داشته باشیم در حد فرد فردیت یا بی دینی. یعنی دین در ازای حضور در زندگی اجتماعی هم باید باشه. دیندارا خیلیشون متوجه مسئله نبودن. بله، به همان صورتی که فرهنگ مدرن جایگاه کلیسا را تعیین کرد، و البته در این صورت دیگر اینطور نیست که دین الهی، ببین این جمله خیلی جمله خوبیه، اینطور نیست که دین الهی تکلیف ما را در امورات فردی و اجتماعی تعیین کند، بلکه برعکس این سیاست هست که تکلیف دین را معلوم می کند که کجا باشد و کجا نباشد. اگر نظریات جان‌لاک را در این رابطه دنبال کنید، می گوید شما ببینید چقدر جان‌لاک خوب بوده به ظاهر، ببینید میگه چی، ما می توانیم دین را تقویت کنیم. خب باری کلا می خواهید دین را تقویت کنیم چطوری؟ و به بشر امروز در دینداری کمک کنیم، ولی مشروط بر آن که مبانی عقل مدرن را بپذیرد. به نظر شما عقل مدرن تکلیف دین را روشن میکنه یا دین تکلیف عقل مدرن را؟ از نظر جان لاک عقل مدرن، دین اومد که تکلیف ما را در همه مناسباتمون تعیین کنه، این دیگه نیست وسط. و همین بودا، یعنی شرایط تاریخی شدیداً این بود. من دلم بخواد که شما تو اون شرایط تاریخی باشید تا ببینید در کجا میتونید امروز حاضر باشید. جان لاک اولین فیلسوف تاریخ مدرن است و امثال آقای مهندس بازرگان تحت تأثیر افکار جان لاک پذیرفتند دین نباید در عین امور، به خصوص در امور اجتماعی، حاضر باشد، در عین آن که آنها انسانهای متدینی بودند. منتها دین را در محدوده عبادات فردی و برای آبادانی آخرت میخواستند و در همین رابطه پذیرفته بودن. این جمله مشهور جبهه ملی یا نمیدونم ملی مذهبی هست که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، یعنی حکومت دست قانون باشه. شاه همسان مثل ملک انگلستان که پیروزا هم سالگرد 70 سال ملکی بود، من مریض بود که نتونستم شرکت کنم، حالا چه نمیدی کوریز که مسخره بازه، زیرا از نظر آنها حکومت از آن عقل مدرن است. و شاه هم این اواخر تا حدی کوتاه اومد و گفت صدای انقلاب شما را شنیدم، به این معنا که پذیرف مانع دینداری مردم نشود و بیبند و باریها را هم تا حدی کنترل کند. ولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با نظر به جهان مدرن، هم بحثایی است که یه مقدار صبح با هم صحبت کردیم، و حضور عقل سکولار در مناسبات زندگی انسانی نظر به ولایت الهی داشتن. این خیلی مهم است که این مسئله همه اساس شما و ماست. روش بکنید، من نمیخوام بحث صبح تکرار کنم، ولی واقعا فکر کنید آیا نسبت شما با حضرت رب العالمین، مگه نمیگه نسبت خالق و مخلوق است؟ خب خالق همه ابعاد مخلوق رو مد نظر دارد و خلقش میکنه. پس اگر به قلال فیلسوفا این رابطه منقطع بشه، مثل رابطه است که نور بالایی از نور پایینی، مثلا یک مقوای چیزی بگذاریم، اگه نور پایینی رابطش با نور بالایی منقطع باشه، از نور پایینی چی میمونه؟ هیچی. یعنی یه نور پایینی را شما ندارید. چرا؟ رابطه خالق و مخلوق رابطه تجلی است. دائم حضرت رب العالمین باید با تجلیات خودش ما رو نگه داره. شرطش چیه؟ حفظ رابطه ولایی حضرت حق. خدا رحمت کنه مولا صدرا را، تو این قضیه خیلی موفق بوده است. مشهور است اون جملهش که مخلوق عین ربط به خالق است. خیلی بحث خوبیه. حالا ما اینجا هم اولش میخواد با هم در میون بگذاریم که پس اینجا عبادت فردی یعنی نفی کل دین. ببینیم میتونیم به این فکر کنیم؟ چرا؟ عملا دین آمده است که ولایت الهیه را به مردم بده. آیه رو ببین، الله و ولی و الذین آمنو که یخرجهم من الظلمات الی النور. خوب فکر کنید، خیلی بسیاری فتنه هایی که گرفتار شدن امروز، عده‌ای که گرفتار شدن در همین یه نکته است. من حاشیه‌ای نوشتم بر جایی که کدورت و تاریکی و ظلمات مذهبی هایی که گرفتار این کدورت هستن، مذهبی هایی هم که متوجه ولایت الهی نیست. خب حالا اگه متوجه ولایت الهی باشی دیگه این که سخت بشه زیر دریا خوش بود یا روی بود. مگه حالا مثال با هم میزنیم، مگه ما شما تو جنگ بود دیگه، یعنی شهید شدن و نشدن هر دوش عشق بود به اعتبار مقابله. دیگه امام هم مکرر میفرمودن که شما احدل حسنان هم دیگه، یعنی هم خوب مبارزه کنید هم ثواب شهادت بشه. این نوع حضور چطوری شما تجربه کردید؟ اینکه زید دستور الهی باید مقابل دشمن باشه، این نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که حسی تاریخی به این دست داد. شبهای حمله یه مناجاتی، خدا رحمت کنه شهدا رو، یکی از این مناجات هاشون رو من حالا اینطور توی یکی از این کتاب هستن، چطوری میتونن مناجات هایی بکنن که آدم اصلا باورش نمیاد یک بسچیچی این همه میتونه نسبتش رو با خدا فکر چه کنه. همین حالا همینطوره، همین حالا هم شما یه جنگ اقتصادی دارید، اگر تو این جنگ حاضر بشی زیر ولایت الهی هستی، وگرنه گفت عباداتتونه بکنید ولی در نسبت با استکبار در مسائل اقتصادی عادی باشی. من میترسم برای خودم و شما. بله میفرماد که با هم میکنم. پس بحث در تقابل دو نوع ولایت بود، ولایت طاغوت به هر شکلی که باشد و ولایت خداوند. و حضرت امام متذکر شدن که اسلام را نباید در امور فردی محدود کرد و اسلام این نیست. این عجیبه، اسلام این نیست. آقا با هم دیگه میخواییم بحث کنیم. اسلام آمده است تا همه ابعاد مؤمنین را دربر بگیرد تا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگه شما اومدین تقسیم کردین گفتین در امور فردی اسلام با ما نوکرش هم هستیم، در امور اجتماعی چی؟ خب عملا شما زیر ولایت الهی نیستی. خب خودتون میدونید یخرجهم من الظلمات الى النور و چطوری میخواید دنبال کنید؟ باید اون فکر کنید. اسلام نیامده است تا ما جهان سیاستمان را از دیانتمان جدا کنیم. و بران جمله مشهور تاکید کردن که بلا همه اسلام سیاست است. اینا مفصل که همین جزوه هست. خب منظور اینه که آقا اسلام نمیتونه در امور اجتماعی حاضر نباشه. با من همراهید میریم مطلب رو ادامه میدیم. با توجه به نکات فوق بحثا باید ابتدا به اینجا ببریم که به قول میشل فوکو انسان جدیدی از قرن 18 میلادی متولد شده و باید بدانیم این انسان بیش از آن که هویت خود را در فرد بودن خود دنبال کند، خود را در اجتماعی بودن دنبال می کند. امری که کانت و هگل به خوبی متوجه شدند. اینجاست که ما مجبور هستیم فکر کنیم حال که معنای انسان تغییر کرده. این انسان باید شخصیت اجتماعی خود را در هویت دینی دنبال کند یا در هویت سکولار. شما اینجا واسدید. آقا الان شما معنای خودتون را نمیتونید منقطع از اجتماع بدانید. خب این مثالی میزنم، یکی از استادای خوب هستن، آلمان هم درس خوندن. ایشون فهمیدن من سوال بود برام که چرا رو هم رفته اروپایی ها پذیرفتن قوانین کشور را رعایت کنند. و در حدی که اگه باز اون کتاب مشهور تعلیم و تربیت آقای دکتر شریعت مداری، اولین شورای انقلاب، اولین مسئولشون آقای دکتر شریعت مداری و خدا رحمتشون، یه کتاب داره به نام تعلیم و تربیت، ایشون هم حرفش همینه، میگه جامعه غربی تعریفی برای هر کس کرده است که معنای بودنش عین رعایت قوانین جامعه است. قصد رو میکنم بخوام مفصل بحث کنم. وقت حالا دوست همیگه من برام سوال بود که مثلا نصف شب اگه مثلا چراغ خطر باشه،
حالا مثل حالا نباشید که دوربین که میگم من مثلا 30-50 سال پیشه
دوربینم نباشه، خب نصف شب چراغ خطر باشه وامس. حالا ما چی؟ مثلا ما خودمون رو مخاطب
آخه چراغ خطر رو گوشن برای اینکه ترافیک نباشه، حالا که هیچکی نیست خب آخه واسه پشت چراغ خطر چی میگه؟
گفت نه اروپایی وامسه،
کلیت دارم میگم جزئیه.
گفت برام سوال بود. گفت بعد متوجه شدم که بشر مدرن در غرب معنای خودش در رعایت قانون میدونه، نه قانون برای چیزی. خوب دقت کنید. حالا شما کجا؟ فکر میکنید ما بی قانونیم یا ما یه چیزی دیگه؟ بحثش خودش عرض عریضی داره، حالا باید شما انشاءالله رو اینا فکر کنید. ما میتونیم نمیتونیم، برای که ما نمیتونیم معنای خودمون را به صرف اجتماع، برای ما اجتماع وقتی اصالت داره که توحیدی باشه. نمیتونید بخنگم، نمیتونید اصلا. شما به خصوص ایرانی ها که دیگه عجیبا غریبید، اون دکتر باز کربه این خرد خسروانی که میگه ایرانی ها تنها ملتی هم چه وقتی هم که اسلام آمد ملتی بودن که قبل از اینکه اسلام بهشون بگه که فرشتگانی هست، ایزدان، ایزدان میدونیم که یعنی هم فرشت، باور داشتن و بر همینم باز دارم از خورمن نقل قول میکنم، میگه که نابترین ساحت اسلام را ایرانیان با نگاه تشیعشون گرفتن که در واقع نگاه مولا امیرالمومنین است. اما اینکه اینا اینقدر خوب تونستن نابترین ساحت اسلام را بگیرن، ایشون فرمود به خاطر روح خسروانی، خرد خسروانی که اگه با شیخ اشراق رو مطالعه کرده باشید، شیخ اشراق هم معتقد است که ما اسلام را در بستر اشراق ایزدان میتونیم بهتر ادامه بدیم و به نظر منم موفق است که کربنم بیشتر گرایشش به سخروردی است تو این قضیه. ولی میخوام چی بگم با اینا؟ میخوام عرض کنم که شما یه خبرهای تو دنیا هست که انسانها معنای خودشون را به صرف جامعه معنا میکنن و رعایت قانون هم میکنن. آقای دکتر شریعت مداری تو کتاب میفرماد که اصلا روش تربیت غربی روش ما میگون ربات کردن، ارینه کردن به اصطلاح. ایشون یه مثال قشنگی میزنن، یه مثلا سوئیسی ها میان و مثلا این روزنامه که شما میخوای بخری کسی اونجا نیست که روزنامه بفروشه. اینا که دارن گمان اونجا هست که حاله که بحث عوض شده، شما فرما نه کسی نیست که روزنامه بفروشه، شما سکه دار میندازی روزنامه رو برمیداری، حالا سکه دار نندازی روزنامه رو میتونی برداری، ولی هیچ وقت این کار نمی کنی. چرا؟ من دارم تعلیم و تربیت فردی میگم. میگن که میگفتن که مثلا طرف سکه نمیندازه روزنامه رو برداری پلیس میگیرهش، بعد دو سه بار اینا تکرار میکنن، این طرف تداعی چی میشه؟ تداعیش این میشه که اگه سکه نندازم روزنامه رو بندم پلیس میگیرن. یعنی انتخاب به این دادن که دزدی نمیکنه یا این را ارینه کردن، از انتخاب اتفاقا درش بودن. آقای دکتر شریعت مداری همون شرطی کردن، بسیار واژه خوبیه. خب اینا چی گفتن؟ خب پس شما یه نوع انسان اینطوری را فکر کنید، شما میتونید این باشید،
میتونید باشید باشید.
من نظرمه که نمیتونید باشید، نبایدن باشید. بشر آخر الزمانی باید در جهان حاضر باشه، ولی با محتوا حاضر باشه که بتونم آروم آروم اینا روشن کنم، انشاءالله نتیجه میشه. خب پس رسیدیم به این که در قرون وسطا تصوری که انسان از خود داشت بیشتر تصور فردی بود و نه اجتماعی، و اساساً اجتماع به معنای امروزین آن شکل نگرفته بود تا نسبت به آن حساسیت در میان باشد، مبنی بر این که مناسبات آن اجتماع باید بر اساس آموزه‌های دینی باشد. نه اصلا اینجوری نبود، محل بود. اینا را خواهش میکنم زود قضاوت نکنید، این بحث سختیه که پدیده استیت، این پدیده استیت یا اجتماع یعنی چه که ما میگویم از قرن بگو اواخر قرن 18 و قرن 19 و قرن 20 به وجود اومد، یعنی چه؟ و به همین معنا روش فکر کنید، نمیخواد رد کنید یا اثبات کنید که عجب، پس بشر دارد یه معنای دیگه از خودش دنبال میکنه به نام هویت اجتماعی. اگه این چنین است، حالا این اجتماع رو چطوری نگه داریم؟ بشر غربی میگه با قوانین سکولار رو هم رفتن موفقه. لازمش نه که بشر از انتخابهای متعالی دست برداره، انتخابهای متعالی رو منحصر کنه در امور چی؟ فردی. نه اونا هم بیدین که دوستن که بحث اینا که بلدین خواهیتون ایست مسیحیت چیزی نیست که انده تو قد زیر پا گذاشته شده باشه، ولی با نگاه کاتولیک ها، یعنی با نگاه اینکه دین در امور فردیست. آخرین کتاب آقای مهندس بازرگان اگه دیده باشید، ایشون میگه من پس از مدت ها به این نتیجه رسیدم که دین فقط در امور فردی کارایی دارم. عجب، حالا داستان داره بگذاریم. خب ما میگیم که ولی با شکل‌گیری اجتماع به معنای امروزین آن این حساسیت شکل گرفت و در قد موضوع جدایی سیاست از دیانت مطرح شد و کلیسای کاتولیکی آن را پذیرفت، در حالی که در کشور ما هنوز به آن صورت جامعه و اجتماع شکل نگرفته بود، مگر در شهرهای بزرگ آن هم به صورت محدود. که یا دارم میگم سالهای 40 مثلا که امام داره میبینه یه خبری شده، بازم برو جلوتر سال یواش یواش اصلا خود انقلاب مشروطه، خود انقلاب مشروطه در نسبت کسایی که رفتن در غرب یه خبرهایی دیدن اومدن و گفتن که ما قانون میخوام. قبلا چی بود؟ شاه هر کاری میکرد دستور داد ناصرالدین شاه لعنت الله علیه امیر کبیر را بکشید، بگه باید بکشید دیگه. گفتن نخه این که نمیشه، قانون میخوایم، عدالت خانه میخوایم. اولا بحث عدالت خانه بوده اینا، بعد بحث قانون مجلس و اینا یواش یواش پیش رفت. اینا را امام داشت نظارت میکرد که داره یه خبری در دنیا میشه و در کشور ما خبر میشه. سخت در این قسمت بحث من اینجاست، من به نظر خودم دلایل رو آوردم، شما باید تو اینجا یه خوده با من همراهی کنید که چرا من معتقدم امام متوجه جهانی بود که داشت شروع می شد و خیلی متوجه بود، آن هم به صورت هرچند خواه ناخواه آن نوع تلقی از انسان و از اجتماع در حال شکلی بود، ولی محافل مذهبی ما برعکس حضرت امام چندان متوجه این ان نبودن و متوجه و متاسفانه هنوز هم بعضن متوجه نیستن تاریخی شروع شده که انسان ها در این تاریخ معنای جدیدی از خود را دنبال می کنن، به طوری که این جمله دوباره سخته. ممکنه شما بگید که تازه به چرا تکلیف رو سود روشن نمی کنید. ببینید حس تاریخی که دوتا کرد مقاله که من نیومدم با شما در میون بگذارم، که من اومدم بگم ببینید میتونید یه حس حضوری را نسبت به خودتون جستجو کنید. من هنوز میخوام بگم رفقایی که اینجا نشستید، هنوز در انقلاب اسلامی معلوم نیست ما وارد شده باشیم. اینکه صحبت های امروز حضرت آقا اینه که امام یه چیز عجیبی بود، تشخیصش نسبت به بشر و جهان یه تشخیص خاص بود، همینجاست. یه بحثی ما داریم تو دنیا امروز به نام تقدم دانش بر بودن یا تقدم بودن بر دانش. اشاره کردم بیشتر میخوام اشاره کنم. شما به نظر میاد که 300 سال پیش دانش دون بودن دون بود. مثلا اگه شما شیخ بهایی عزیز دلم بودید، من جادون خالی مشهد سر مزار ایشون صحبت کردم، گفتم دانش بنیان واقعی که انقلاب میگه شیخ بهایی. ببینید معمار بگو سالک مهندس چه عجیب و غریبی هست، بعدم اینقدر میتونه این عرفانش را با علم و ریاضیات ترکیب کنه، دانش بنیان جامعه اسلام از این جنس است. ولی شیخ بهایی وقتی این همه میدونه، خب خودش عبارت است از داناییش. 300 سال پیش بشر بودنش همان دانایی هاش بود. اینا رو با هم داریم با به بحث ها بکنیم. آیا شما اینجور میشه فکر کنید که بشر جدید عکس شده است؟ بودنش اصل است. اگر بودنش را راضی شد ازش حس پوچی میکنه، اگر بودنش را راضی نشد حس پوچی میکنه. اصلا دیگه دانایی و عدم دانایی مسئلش نیست، ولی عکسش. اگر بودنش خواست راضی بشه ازش، به نظر بنده اونجا اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها را شما دید که اصلا تعجب میکنید. این اگر اون منابع کتاب رو نگاه کنید، یه منبع اصلی داره این کتاب به نام عبور از خط، مال ارنست یونگر. آخه این وسط امام حسین به ارنست یونگر چی کار داره؟ خدا رحمت کنه مرحوم آوین را. مقدمه کتاب عبور از خط ارنست یونگر آوینی نوشته است. ارنست یونگر آدم متعهد مذهبی است، اون همینه میگه بشر امروز بودنش مسئله است و چون نتونست بودنش رو تغذیه کنه به فوچی افتاد. پس ببینید اگه شما 100 دلیل بر خداشناسی برای این بشر بیارید، ببینید دارم به جا حساس با شما حرف میزنم، من عرض کردم این جزئیه رو منحصر به شما عزیزان نکردم، باب بحثی است که باز میکنم با شما در میان میذارم، ادامه‌ام داره، میخوام که یه بحثی با همدیگه داشته باشیم. شما یا این بودنتون رو به نظر بنده با یک نوع حضور قدسی میتوانید جواب بدید، در حیات غیر پوچی به سر میبرید، یا نمیتوانید بودنتون رو جواب بدید در حیات پوچی به سر میبرید. اما این که فکر کنید نه ما چه کار به این کار داریم، ما نمازمون رو میخونیم میرید بهش، یا قرآن میرید بهش، آقا ما عبادت میکنیم دروغ نمیگیم دستورات دین عمل میکنیم میرید بهش، یا قرآن میرید بهش، ولی مسئله بودن خودتون رو امروز نمیتونید حل کنید. ببین کار گیج پیدا کرده. بحث بهشت و جهنم که با شریعت شریعت و گذشته برای همین که بریم بهشت و جهنم، اما یه چیزی دیگه هم گویا این وسط هست که این مربوط به بشر جدید است، به نام اینکه بودنش براش اصل است. اصطلاح امروزیش هست اگزیستانس بشر. خب شما روی این موضوع با هم دیگه میخواید فکر کنید که اگر که در تاریخی هستید که بودن مقدم است، یا این بودن را با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی به همون معنایی که میدانید منم عرایض خواهم داشت میتونیم جواب بدیم، بودنتون قدسی میشه و از پوچی دوران نجات پیدا میکنید، و یا هم جواب نمیدید، پوچی را حس میکنید، مواظب دیانت بنم هستید بهش میرید، یا پوچی ها حس میکنید لاعبالی میشه جهنم میرید. پس یه چیزی دیگه ما داریم با شما در میون میزنیم در نسبت با انقلاب اسلامی، بحث بهش دازم. من مثال ساده بزنم، خوب مثال چاره ندارم، مثال بزنم شب عاشورا، خیلی عجیب است این مثال. امام زمان شما به شما بگه که آقا این تاریکی شب رو ببینید، این دره رو ببینید، برید. اگه میرفتن به نظر شما جهنم میرفتن؟ نمیرفتن، چون امام زمانشون گفته به چرا نرفتن. شب عاشورا مطالعه کردید، صحبت حضرت ابوالفضل، بعدش زهیر، بعدش بره، اینا چی میگن؟ از من بپرسی، میخواستن در عجیبش این مسئله متوجه بودن، خیلی قشنگ است، منم عرایض داشتم، متوجه بودن با حضرت ابو عبدالله داره یه تاریخ شروع میشه. طرف میگه افتادم رو پای حضرت، گفتم تو رو خدا اجازه بدی بمونم. چرا میخواد بمونه؟ زهیر را که حالا میگم معلم قرآن کوفه بوده، زهیر چی؟ زهیر البته اینا اتهام میزنن، میگن عثمانی بوده است. نه، نتونستن تاریخ درست درک کنه، بین قدیر و سقیفه مسئله حل نشد تا اون ملاقات عجیب و غریبی که خیلی عجیب است این ملاقات، اینا نمیخوام بحث کنم. یه کلمه، بچه ها شب عاشورا لوحه زدن به حضرت که بمانن تا با تاریخی که با ابو عبدالله شروع می شود در این تاریخ حاضر باشد. نتیجه چی می شود؟ نتیجهش این می شود که بریل و زهیر خودشون رو کنار حاج قاسم حس می کرد. این رفت یه جای دیگه بحثا. خوب به من بیاد اینا چرا چرا آشور رو نرفتن؟ خب یه چیزی بیش از بهشت و جهنم هست، می خواستن تو حس حسین داشته باشن. و اون روایت مشهور را آوردم تو اون کتاب راز شادی ابو عبدالله در قندیل. حضرت سجاد اینه خواهش میکنم بریم دنبال کنیم. بعدنم در دانشگاه صنعتی شب عاشورا علامزی داشتن. حضرت میفرماد هرچه به عصر عاشورا نزدیک میشدیم چهره پدرم و بعضی از اصحاب گلگون میشد. چی حس میکردن؟ این از من بپرسی حس یک حضوری ماورای حضوری که میخواییم مومن باشیم. ما میخواییم با تمام بشریتی که قدسی در عالم حاضر است یگانه بشیم. حالا این بحثش که داریم همیشه شواهد خوبی داریم در این مورد، حالا با این دید داریم اینجا رو. پس چطور شد؟ از اینجا میخونیم با هم دیگه. تا حضرت امام چندان متوجه این هم نبودن و متوجه و هنوز و متاسفانه هنوز هم بحث قبلش یادم نمیگه، ولی محافل مذهبی برعکس حضرت امام چندان متوجه این هم نبودن و متاسفانه هنوز هم بعضا متوجه نیستن. تاریخی شروع شده که انسان‌ها در این تاریخ معنای جدیدی از خود دنبال میکنن که چیه؟ به طوری که عموماً بودن خود را مقدم بر دانش و باورهای خود می دانند. قبلاً دانش انسان و باورش بر بودنش مقدم. قبلاً شما اگر مؤمن بودید و به خدا و به معاد باور داشتید خودتان همان باورهایتان بودید، ولی انسان جدید نظر به بودن خود دارد و اگر دین بتواند او را متعالی کند با دین همراهی می کند. و اگر نه در بودن خود راضی به آن نوع دینداری که به او پیشنهاد می شود نگردد، امکان ندارد آن دینداری را همراهی کند. نمیدونم خبراش به گوشتون رست است. شما اهل میگوید که چرا بچه ها زیر بار می میرن؟ چرا این جوان ها زیر بار می میرن؟ یعنی اینا بیدین دارن می شن؟ یا مجده دارن بدون دارن می خوان آخر و زمانی باشن؟ تو این فکر کنیم. منم فکر کردم. منم مواجه. این بچه جوانها یه چیزی بیش از دیروز میخوان. نم حالا این روایت را کجا با هم بخونیم من همینجا میارم، بعدا ممکنه شاهدش را که خود این متن داشته باشه. روایت از حضرت سجاد علیه السلام است که میفرماد که خدا میدانست در آخر الزمان متعمقون. متعمقون را چند جور میشه ترجمه کرد؟ معنی ظاهرش یعنی انسان‌های عمیق. من کاری ندارم. بالاخره یه عده‌ای هستن که حضرت می‌فرماد متعمقونی بودن که خدا می‌دانست در آخر الزمان اینا میان و سوره قل هو الله احد، سوره توحید، و شش آیه اول سوره حدید رو خدا برای اینا نازل کرد. یعنی عرایز بنده دارم در تو سالی تم هست راجع به سوره بلعصر. من از شما یه سوال دارم. سوره بلعصر رو من با این غزل امام میخوام بحث کردم اونجا. من به خال لبده دوست گرفتار شدم. و وسط این غزل یه شعر هست، یه بیت هست: در میخانه گشایی برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. امام بیزار شد از مسجد من، چی میخواه بگه؟ آخرش هم بگذاری که از بتکده یادی بکنم. که خبر خیلی دلم میخواد از این غزل امام فقیه متعبه چرا این غزل رو گفته است؟ چی میخواد بگه؟ اقلش میخواد یادتون باشه آخر کتاب مصباح الهدایه رو بخونید. امام میفرمان از تو میخواهم خواننده این کتاب از ارائه این مطالب بر غیر نااهلش بخل بورز. اینا داشته باش خود آقا بعد آخر عمرشون اون پنج جلسه شرح سوره حمدشون ده برابر چی میگن جانانه تر همون حرف رو خیلی شدید تر زدن. چه خبر شد اون سال امام یه جور دیگه داشتن جهان را میدن، یه مرتبه متوجه شدن نه اون زمان که اون سال امام در 27 سالگی اینا مصباح الهدایه رو نوشتن، سال 42 اینا خیلی عقب شدن. امام قبلا مشهور بودن به آقا روح الله صوفی، ولی بعد یه امام دیگه شدن، یه جور دیگه حاضر شدن، البته با همون نوری که داشتن. بحثم اینا نیست، بحثم اینه که پس چی میخوا بگه امام که بگذاری که از میکده یادی بکنم، که من از دست بوت میکده هوشیار شدم؟ چی پیش اومده است؟ امام میخواد نماز دیگه نخونه که مدرسه و مسجد رو میخواد حوزه را علم و معارف را، یا میگه یه نوع حضور دیگری را فکر کنید؟ اقلش بهتون بگم حضوری که من هنوز اینجور برداشت کردم، حس بودن قدسی. ببینید شما همون حالت میکده و نمیدونم این روحیه چه روحیه ای است؟ این که آدم میخواد فضای شخصیت خودش را حس قدسی ازش داشته باشیم. اصطلاحا هم میگن که مدرسه و عبادات فردی موضوع را ابژه میکنه. این طور نیست، این لغت بذارید با هم دیگه در میون بذارید. ببینید یه وقت شما یه خدا را باور دارید، اینا میگن ابژه کردن، یعنی یه عالم یه معلوم، ولی یه وقت حس میکنید حضور خدا را در جان خودتون. این میکده و این حرفا یعنی از جنس دیگهی من میخوام حاضر بشم، نه اینکه منکر دیانت و دینداری بشم. خب حالا میخوام بگم که این جمله را رو این قضیه بازفکر کنیم که چی شد. ولی انسان جدید نظر به بودن خود داره. حالا حرف من اینه که آیا میشه که بگیم امام متوجه است که این بودن را مد نظر قرار بدن، ولی مواظب باشید سکولار نشید. شما خطری که تهدیدتون میکنه، ما را تهدید میکنه، اصرار بر دینداری دیروز. دینداری دیروز که به قول استاد ما غلط نبوده است. کداش غلط بوده است؟ کجا شیخ بهایی حرفش غلط؟ بسیار عالی. کفایت نمی کرده است، یعنی بیشتر باید بشید. این جوونا اگر شما از همین حالا آماده نباشید که وجودش یا اگزیستانسش را قدسی بکنید، این نمیتونه با دینداری دیروز خودش را پیش خودش حاضر بیاورد. برای اینکه از شر این بودن غیر قابل قبولش راحت بشه، بگو خودش مشغول میکنه، یا با موسیقی رب مشغول میکنه، یا با هر چی که شما تقصیر کاری. و وقتی که من خودم یعنی جزوه ای من دارم که چه گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت، ما تقصیر کاری. ما معلم اسم اولین معلم معارف اصلاحی دانشگاه اصفهان بودن بعد از انقلاب، خب میدونی تعطیل شده. این دانشجوها به ما گفتن که ما میرن به خدا را کتابای معارف ها میدیم که اثبات وجود خدا. بچه ها به ما گفتن آنه ما دیندار بیدینیم که شما میخوان اینا که الان مثلا دکتر مهندس هم دارین. خب اینا دانشجوی ما بودن. ما به جای این که اینها رو در تاریخ انقلاب حاضر کنیم، اومدیم برایشون خدا رو ثابت کردیم، معاد رو ثابت کردیم. نه مسئله شون اینا نبود. و الان کلی میگم بابا پزشکا باید کارخان داشته باشن زیرش میزنه. ما به اینا یک نوع حضور معنوی که اشباع بشه در حیات خودش ندادیم، به اونا که ندادیم، اونا که الحمدلله در جای خودشون هستن. اصلا اینا من مجبور شدم یه خود وقت روش بگذارم به این جهتی که شما رو این فکر کنیم عزیزان. ما برای ادامه حیات خودمون، ببین این جمله که من تکرار میکنم مفیده، باید یک نوع بودنی را به انسانها متذکر بشید که حس کنند ذیل اراده الهی میتواند خود را ادامه دهد، نه به باور خدا. باور خدا دروغ نیست، کفایت نمی کنه. وقت اگه بخواید ذیل اراده الهی خودش را ادامه بدهد، اراده الهی را کجا شما دنبال میکنید؟ من در غیر تاریخ توحیدی هیچ تاریخ توحیدی هم امروز جز انقلاب اسلامی هیچ نیست. و امام، حالا میرسیم شاهد میارم، امام وقتی که دانشجو از دانشگاه تهران بعد از اینکه امام از زندان آزاد شدن اومدن خدمت امام، امام فردن اومدن که آقا تبریک بگن، در اینا همون زمان بود که مرحوم آیت الله طالقانی اینا هنوز زندان نه. امام فرمودن از اینا مسئله نیست، مسئله بزرگتر از ایناست. امام چی رو داره متوجه میشه که حالا من عرار زمان انشاءالله بیشتر میتونم شردن که میگه نه، مسئله بزرگتر از ایناست، شما با این چیزا نه خوشحال بشید نه غمناک بشید. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. چرا دارم طاهرزاده دارید ادعا میکنه که امام متوجه شده است به بشر باید چیزی بیشتر بده و انقلاب اسلامی اومده است تا همین کار رو بکنه و ادامه انقلاب اسلامی همین کار رو انشاءالله در چند که دارد ببینید چی میشه. حیرت بنده از آن است که حضرت امام چگونه با آن بصیرت بی نظیر خود در آن زمان به آن صورت متوجه شدن مسئله بزرگتر از آن است که شاه تنها باید سلطنت کند و نه حکومت و امکان ندارد آن دینداری با ابعاد اجتماعی و سیاسی یه انسان، آن دینداری که به ابعاد اجتماعی و سیاسی انسان نظر ندارد ادامه پیدا کند و با جمله مشهوری که می‌فرماید والله همه دین سیاست است روشن کردن نظر به ابعاد اجتماعی انسان دارند، یعنی دین امریست وسیع‌تر از باورهای فردی انسان. حتما در جریان هستیم که پس از سخنرانی مشهور حضرت امام و اعتراض به کشتاری که کماندوهای شاه در مدرسه فیضیه را انداختن، ایشان را در شب 15 خرداد سال 42 گرفتند و زندانی کردند و پس از اعتراض علما در 11 مرداد همان سال امام را به خانه خصوصی ساواک منتقل کردند. در 12 مرداد روزنامه ها نوشتند چون بین مقامات انتظامی آقایان حضرت امام ها آقای قومی و محلاتی تفاهمی حاصل شد که در امور سیاسی مداخله نکنند، آقایان به منزل خصوصی منتقل شدند. انتقال امام به منزل آقای روحانی که از تجار محترم بازار بود از یک طرف و سکوت طولانی امام در زندان به اصطلاح خصوصی یعنی منزل آقای روحانی از طرف دیگر باعث شد تا به شاه گزارش دهند آقای خمینی خود را باخته. در 16 فروردین همان سال آقای حسن علی منصور نخست وزیر وقت گفت ما معتقدیم ملت و دولت مسلمان و دین اسلام یکی از مترقی ترین و برجسته ترین ادیان جهان می باشد. مقام روحانیت برای ما ارزش دارد. این جانب مأموریت دارم که عطوفت خاص شاهنشاه را به مقامات روحانی ابلاغ نمایم. حالا دقیقا در 17 فروردین وزیر کشور با امام ملاقات کرد و گفت شما آزادید و امام فرمودند اگر بناس شما به کارهای سابق ادامه دهید و با مردم رفتار سابق را داشته باشید بودن من در اینجا اصله هست. سرهنگ مولوی گفت به درجه هم قسم که دیگر آن حرفا نیست. در 18 فروردین ساعت 10 شب امام به قم رسیدند. چند تن از دانش آموزان که در خیابان مشغول درس حاضر کردن بودن، ما هم همینطور بودیم قدیما، میدونیم که میرفتیم زیر چراغ برقای خیابون درسامون حاضر میکردیم، همه مون همینطور بودیم، حالا امام را شناختن و از عمق جان فریادی کشیدن و خود را روی دستهای امام انداختن. با این که ساواک تلاش داشت مسئله بی سر و صدا خاتمه بیابد، ولی سریعا مردم در منزل امام جمع شدن و شعار و صلوات بر سلامتی حضرت آیت الله امام بالا رفت و مردم تا یک ساعت بعد از نیمه شب با امام ملاقات داشتند. روزنامه اطلاعات نوشت، اینجا دقت کنید، اتحاد مقدس به خاطر هدف مقدس، چقدر جای خوشبختی است که جامعه روحانیت نیز اکنون با همه مردم همگام در اجرای برنامه‌های شاه و مردم شدن. معنیش نیست که پس امام اینا قبول کردن شاه کار خودش رو بکنه، ما هم کار خودشون. چند روز بعد حضرت امام برای هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که با حلقه گلی به حضور حضرت امام آمده بودند فرمودند این جمله را می‌خواهید.
خون شاید هم تو این جمله فقط سنداش هست و روز زفته اینا شاید نشد. از زندانی بودن چند نفر افسرده نباشی، هدف بزرگتر از آزاد شدنی که دیست، هدف اسلام است، استقلال مملکت است، طرد عمال اسرائیل است. دو هواپیما که قرار بود حجاج را امسال به مکه برن مال اسرائیل بود، بعد دولت عربستان سعودی با آنها اعتراض کرد، از این عمل خودداری کرد. باید صفها را فشرده کنید آقایان، سعی کنید در دانشگاه پرچم اسلام بالا برد. اگر علاقه اینجا را دقت کنید به استقلال ایران دارید، وحدت مذهبی داشته باشید، بعد از این که دستگاه دید نمیتواند مرا نگه دارند، آزاد کردن و خواستن مرا در نظر مردم خوار کنند. در روزنامه ها نوشتن با روحانیت تفاهم شده، روحانیون با انقلاب سفید و شاه و ملت موافق هستند. کدام انقلاب؟ کدام ملت؟ این انقلاب که منظور حضرت امام انقلاب سفید شاه بود، سفید شاه مربوط به روحانیت و مردم نیست. گفتن روحانیت در سیاست مداخله نکنه، کار اینجا جمله مشهورش نه، والله اسلام تمام سیاست است، مردم فقیرند و اینها برای استقبال از اربابان خود انتقال میکنه. من این متن عمدن آوردم که ببین امام حالا از زندان آزاد شدن اونجورن جب ساختن، یه ذرم کوتاه نمیاد که امروز آقا فهمدن میدان مبارزه رو دائم امام مدیریت میکرد. این نمونه عجیبیه با که حالا خیلی داستان مفصل است که حتی بنا بود اما به قول خودشون علم اون زمان علم وزیر بود که امکان اعدام هم هست. ولی حرف من اینجاست که امام چرا میفرمادن مسئله بزرگتر از این هست و به دانشجویان به مشغول این چیزا نشید، برید یه فکر بزرگتر بکنید. این که چرا اسلام همه اش سیاست هست امری نبود که در آن زمان حتی توسط نخبگان دانشگاه و یا حوزه درد شود. این به بصیرت تاریخی خاص حضرت امام مربوط بود و تا این مطلب را نسل شما دارم با اون خانمی که سوال کرده است میگن و نسل‌های بعدی درست احساس نکنن، همچنان سوالی که فرمودین بی جواب خواهد ماند. به همان صورتی که آقای مهندس بازرگان در آخرین کتاب خود به این نتیجه رسیدن که اسلام مربوط به آبادانی آخرت است و امور دنیا را باید خود انسان‌ها با عقل خود اداره کنند که منظورشان همان عقل فردی است. به نظر بنده حضرت امام متوجه دو نکته شدند که منجر به انقلاب شد. یکی این که متوجه هویت بشر جدید شدند و در همین رابطه می‌فرمایند ملت اسلام دیگر بیدار شد، دیگر نمی‌نشیند. اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمی‌گردد. جمله امام ادامه شده اشتباه نکنید، اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش نمی‌کند. دوم این که ایشان متوجه شدن این انسان یعنی بشر جدید بر سر دوراهی خاصی قرار دارد. همین حالا یا باید بی دینی و سکولاریته را دنبال کنم، حالا اسمش هم بخوای عبادت فردی هم بذار یا آخرش سکولاریته هست دیگه، و یا اگر خواست دیندار باشد و بر عهد اسلامی خود در همه ابعاد حاضر باشد باید دینداریش تا شؤون اجتماعیش گسترش یابد و ولایت الهی را در همه ابعاد وجودیش حاکم کند، زیرا در آن شرایط دیگر دینداری فردی جواب نمیدهد و ما را گرفتار نوعی سکولاریته می کند و دیر یا زود کار انسان به نیهیلیسم و فوچی و احساس بیگانگی نسبت به خود می کشد که در جای خود بحث مفصلی هست. به نظر من این مقدمه‌ای باشه تا هنوز سوال اساسی مونده چرا انقلاب کردی. اگر رفقا تا اینجا را یه خود فکرشون را متمرکز کنند و زودم جواب نگید. ببینید حقیقت، این جمله آخری من باشم، حقیقت هیچ وقت تو جیب شما و من نیست. حقیقت در افقی سوسو به سوی ما میزنه. آیا دنبال اینید که حقیقت را بفهمید؟ هیچ وقت. اما اگر به سوی حقیقت نظر کنید تا جلواتی به سوی شما بکنن و باز هم جلواتی، این امکانش هست. باز ببینید حرف مبهمه با
شما یه وقت میخواین حد علم به حقیقت بدید، علم به خدا، علم به معاد، کاری نداره که هم یه وقت میخواین نسبت با خدا برقرار کنید. این نسبت با خدا، من این آیه را تکرار میکنم، بلدید همه ببین قرآن به پیغمبرش میگه انا انزلنا الیک الذکر، یکی از جملات، یکی از صفات قرآن ذکر. چرا گفت ذکر؟ بلکه ذکر قرآن، ذکر یعنی چه؟ یعنی همواره می آید و باز باید بیاید. تذکر میده، میگه تذکر این آقا الانه مثلا این لیوان اینجاست، این که تذکر نمیخواد که این علم این اطلاع، ولی این که حقیقتی در پیش هست. من گن ذکر قرآن میگه پیغمبر ما به تو ذکر دادیم، انا انزلنا الیک الذکر، که چی بشه؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. بعد چند تا شد؟ حالا دوتا. اولا به تو دادیم ذکر را که همون که بر مردم نازل شده است رو تبیین کنی. خیلی آیه عجیبه. آخر آیه چیست؟ لعلهم یتفکرون. پس تفکر به نظر شما چی میشه؟ تذکر به اون چه بر جان ما ریخته است تفکر است، یا تفکر این است که خیلی چیز بدونیم؟ خیلی چیز بدونیم، مطلع هستیم ولی متفکر نیستیم. بحثش مهمه با. حالا نسبت دون با این تاریخ و حضور تاریخی و خدا و حقیقت، نسبت اینه که تذکری به سوی شما آمده است. یا مثل سیاسیون یه تحلیل بکنده بگون همه چی بلد شدم و خداحافظ شما. ماشاءالله الله علی محمد و آل محمد.
از دوستان دعوت دارم که هم با فایل صوتی چند بار انس بگیرن، حتما و حتما فردا میشالله بتونیم شاداب و بیشتر استفاده بکنیم با امید خدا. دوستان سوال داشته باشن بسم الله.
مثلا یک سوالی مطرح هست که شما از بحثایی که مطرح کردید فرمودید که بشر جدید، حالا فرمودید من همون شروع گفته بود که از قرن 19 بشر جدید خواسته ها جدید مطرح میکنه، پس طبق این حالا برداشت حضرت امام و منش حضرت امام این بود که دین رو ما قطعاً باید بیاریم در قالب حاکمیت سیاسی تا دین بمونه، ولی این قطعاً بدون حاکمیت سیاسی مزمنه میشه. من خواستم ببینم پس یعنی فرض میگیریم ما تا بشر قدیم بخوابیم تا قرن 18 هم این چیزی که اجرا شده دین بوده یا نه دین ناقص بوده؟
نه، در زمان خودش که مسائل بشر رو حل میکرده. ببینید دین، یه دین داریم، یه قرائت از دین داریم. شما مثلا شیخ مفید بزرگوار عزیز و دل ما تو بغداد با اون فضا، میگن وقتی که شیخ مفید رحلت کرد علمای اهل سنت دعا کرد الحمدلله که این مرد، فوق العاده بوده. چرا میتونه در اون زمان طوری جوابگو باشه که حالا اونا خیلی عصبانی هن از دست مثلا بنیان نجف؟ میدونیم که بعد که شیخ مفید در بغداد محل تضارب آرا بود و این حرفا، بعد علمای ما آمدن بنیان گذاشتن، شیخ ببخشید نجف، شیخ طوسی اینا نجف رو بنیان کردن، برای اینکه دیدن میتونن در تاریخ حاضر بشن مناسب نیاز زمانه. ما نظرمونه که روی هم رفتی رفتیز میگون نسبت به معصوم، ما که نمیگون شیخ مفید معصوم است یا شیخ طوسی معصوم است، ولی خدا میدونه وقتی آدم میره دنبال اینها مدد انگار بهشون میشده است. چون کتاب سلوک ذیل شخصیت ما، متاسفانه امروز دیدم آقای مهدی نصیری خیلی هم اذیت شدن، جمعش این است که آقا چرا شما امام را آلم خالی، یعنی امروز مثلا روز امام تالی تل به معصوم گرفتیم؟ چه ما تالی تل به معصوم گرفتیم؟ ولی آقای مهدی نصیری بگو ببینم این مرد باز این موری که به مدد الهی در عالم حاضر شده است کجاشا ما نتونیم رابطه برقرار کنیم. من خودم رو میگم، بنده اولا معتقدم به دلایلی که روایت مشهور امام رضا هست که خدا اگه کسی را مأمور امور عبادش کرد مدد بهش میکنه، کمکش میکنه، خیلی روایت خوبیه. خب حالا واقعا شیخ طوسی بزرگ در زمان خودش دیگه بهتر از این چه کار میکرد؟ شیخ مفید چه کار میکرد؟ ولی آیا اون برای امروز کافیست؟ مگه شیخ مفید هم چه حرفی زده است؟ خب در زمان خودش اون چه باید بکنید رو انجام داده است. به نظر منم به مدد الهی اینا انجام دادن. ولی یادتون باشه خود روایت رو که حضرت سجاد خوندن که من دیدم خواهد خیلی روش بحث کنن، این چه قل هو الله احدیه که بنده حالا رسیدید این سایت ما را سرچ کنید، رسید سوره اخلاص، بنده سه جلسه راجع به سوره اخلاص عرایز داشتن، اونجا هم دوباره بحث غزل امام را آوردن. این چه سوره است که اگه احد است سمد است؟ آخه اگه خدا احد است چطور سمد است؟ من به شما بگم هنوز بشر نرسیده است، اما اتفاقا آماده است، اتفاقا آماده است که الله و قل هو هو. چرا گفت هو؟ قل هو الله. این کدوم الله هست؟ الله احد است یا الله جامع جمیع صفات و اسما؟ هم اول بحث اینا و ابن عربی هم خدا رحمتش کنه نکاتی گفته است ولی کافی نیست. احد یعنی به تعبیر امیرالمومنین یکی که بیکران است و دو ندارد، یعنی همه هستی را پر کرده است. صمد یعنی چه؟ به سوی او. آخه اگه همه جا هست به سوی او بیانی، این چه نوع بودنی است که در عین اینکه او پیش ماست ما باید به سوی او بروی و هنوز نیستیم؟ وقت آیات سوره احد، سوره حدیده ببینید که هو الاول و الاخر، آقایون ادبیات میدونن که هو که میاد هست دیگه، یعنی از همان جهت که اول از آخر است. اون ببخشید هو ظاهر و باطن. ببینید الان مثلا این میزه، ببینید اینجاش اوله مثلا اینجاش آخر، میگه نه خدا از همان جهت که اول از آخر است. اتفاقا امثال شما آماده اید که اینا را بفهمید و وظیفه ماست که اینا را اتفاقا بگیم. تا دیروز نمیگفتیم، اگه میگفتیم مردم اذیت میشدن. پس بنابراین یک زمانی شما باید مناسب روح زمانه مجتهدین ما زحمت بکشن، حرفاشون را بزنن و باید هم میزدن. دارم هنوز جواب شما مونده اما که ناقص به نظر من نبود، ولی مناسب زمان خودش. و امروز اگر شما اون حرفا رو بزنید برای امروز کافی نیست. لازمانم لغت کافی نیست رو از استادا نقل قول کردن، نه اینکه غلط هست. بنده هیچی نتونستم تشخیص بدم. مثلا داستان داره دیگه، این بود علمای بزرگ ما و حتما رفقای نبدونید. شما در صورتی امروز درست میتونید حاضر باشید که ریشه هاتون رو نزنید. شما اگه شیخ طوسی رو نیابی، ابن سینا رو نیابی، امروز هم نمیتونید باشید. و متاسفانه فضای مجازی صحبت آقای دوره امروز گفتن مطالعه کنید. این مطالعه شما رو حاضر میکنه در امروز خودتون که دیروزم بوده ای. جمله امیرالمومنین به امام حسن رو یادتونه، میفرمان من طوری دارم با تو صحبت میکنم که گویا با همه بشریت گذشته زندگی کردم. بله به نظرم یه چیزی گفتیم به درخواه خدا.
آقا میتونم
ببخشم؟
آقا میتونم از سلامتون این برداشت داشته باشم که اومد اختزای بینه و نه
ارکان دیگه؟ ببین بگو که همیشه انسان‌ها باید ذیل تکلیف الهیشون عمل کنن، ولی شرایطی که امروز ما در نسبت با خودمون باید عمل کنیم جنسش یه نوع اجتماع خاص است. این اجتماع همیشه اگر اینجور باشه همیشه باید این دین باشه، ولی دیروز این نوع اجتماع نبوده. اگر باز از این سوال بکنید جوابی دارم مفصل تر بدم. اگر عرایز که دانشگاه صنعتی شب عاشورا عرض کردم اگه خواستید براتون میفرستم اینا. اونجا من با دانشجوها همین بحثا کردم که چرا میگیم که بشر امروز در یک اجتماعی زندگی میکنه که دیروز نبوده است. حالا میخواد این آیه 5 سوره مائده رو خواهش میکنم نقطه روش بعد رو فقا فکر کنم. ببینید هز الیام اوهل لکم و طیب مگه آیه خب من برام 10 سال سوال بود که چرا میگید الیام؟ آیه اینه که امروز ما برای شما طیب غذاهای پاک رو حلال کردیم، غذاهای اهل کتاب هم حلال کردیم، زنان اهل کتاب محسنا زنان اهل کتاب هم حلال کردیم. و میدونیم که تا این آیه نیامده بود مسلمان ها حق نداشتن با زنان اهل کتاب اگر مسلمان نشن ازدواج کنن. از این به بعد آیه میگه که نه نمیخوام مسلمان بشن، همین که یهود و نصرانی هستن میتونی باشون ازدواج کنی. چرا؟ این 10 سال این آیه سال 11 همه هجرت اومده، سال آخر حتی تو بدا که ایام اکمل تو نکم دین نکمم اولشه. چه خبر شده است؟ آیا اینقدر اسلام توانا شده است که اگر دیروز که سیطره فرهنگی یهود و نصارا بود شما با اون زنان ازدواج میکردین بچهاتون مسیحی میشدن، ولی حالا اینقدر شما بعد از صلح حدیبیه و اون داستان و فتح یمن و اینا یادتون باشه چی دارم میگم، اینقدر سیطره فرهنگیتون قوی شده است که اگر با زنان یهود و نصرانی ازدواج کنید اولا اینا میان زیر فرهنگ شما اصرار هم نداشته باشید مسیحی نباشن، بچه هاتون در بستر سیطره فرهنگ اسلامی با این خانم مسیحی یهودی زندگی میکنن تربیت میشن و اینا یه حاشیه بحث است و احتمال دادید یه کانالی بشه بین این یهودی و نصرانی و طایفه هاشو میدونید که قبیله‌ای بود از اون زمان و یه نوع حضور اسلام در طایفه های اینا ایجاد بشه بدون اینکه اینا مسلمان بشن. یعنی بحثای عجیبیه. خدا رحمت کنه حاج قاسم میفرمودن از دوستان نزدیکشون میفرمودن اصرار این بود که آقا ملحدین هم اگر تو جبهه ما هستد سر به سرشون نگذر، این کتاب حاج قاسمی که من میشناسم حتما بخونه. خب تو چرا کنی اینا که دستمونه؟ اونجا میگه که آقای شیرازی نوشته از خود از علما از روحانیون خوبه، میگه که دو تا طلبه اومدن سوریه بعد اینا اصرار داشتن که تشیع را تبلیغ کنن و حاج قاسم دستور داد که حق ندارید، اینجا ما در یه حضوری بیشتر حاضریم. و میگم یعنی چی؟ بعد گفت این طلبه نشینن. حاج قاسم بسیار آدم دلرحمی بود، وقتی فهمید گفت اینا را سریعا از سوریه خارج کنید. بخونید کتاب حاج قاسمی که من میشه از چرا شما یادتون باشه این جمله هم داشته باشین از جای دیگه، میگه که بچهای غزه شیعیانی هستن که دست بسته نماز بخونن. شما چی دارید از غزه؟ حضور فرهنگ تشیع از نظر فقهی نبا، فقهشون اینها فقه مثلا حنبلیه، ولی حضور تاریخشون حضرت امام است. شما اینا میخواد آیه 5 سوره مائده رو مفصل برید کار کنید که الان تو این تاریخ اسلام اگه بخواید بیارید به قول علامه طباطبایی میفرمودن که حتی وقتی این آیه اومد آیه 5 سوره مائده بعضی مسلمونا که حسابی خلاصه میگفتن ما یهود نصرانی رو کافر میدونیم که از بعض جهات ها اینا باید احتیاط بکنیم، بازم زیر بار نرفته. نه اینکه زیر بار نرفتن ازدواج نکرده، مثلا بگو نه خیلی نمیشه بابا آیا قرآن اومده؟ چرا هنوز در دیروزی زندگی میکردن که امروز نیست؟ خب حالا خطری که این درسای من الان اینجا داره چیه؟ یه اون بحثای من موجب لیبرالیته بشه. لیبرالیته یعنی چیه؟ یعنی ما نسبت به حقایق خودمون به اسم بروز شدن عدول کنیم. ما همچی چیزی ها نمیخوایم. ما آموزه‌های دینیمون بهمون میگه که نسبت دونا با جهان باید طوری بکنید که در دین شما این اجازه هست که حاضر بشید در نسبت های دیگه. آیه 199 و 200 آل عمران رو به هم ربطش بدید. آیه 199 میگه آقا اهل کتاب رو تعریف میکنه، آیه 200 میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. خب به نظر شما این ربط داره با اون نداره؟ بعضی ها منقطع تفسیر کرد از آقا جدا کردن اصبروا و صابروا و رابطوا، یعنی با هم دیگه رابطه داشته باشید. آیا از این بر نمیاد که شما میتوانید در این شرایط، آل عمران هم میدونیم که از آیه‌ایست که بعد از جنگ حنین و اینا به وجود اومد که ما یه درخششی داشتیم، برداشتم بکنید که یعنی شما میتوانید در جهان سهیم بشید و بشر رو از چنگال سکولاری که نجات بدید. این بشر اگر بود اجتماعی خودش براش مهم است که مهم است، چرا به سکولاریته نگهش دارید؟ چرا به اومانیسم نگهش دارید؟ در عین اینکه جهانی میخواد فکر کنید، اجتماعی میخواد فکر کنید، قدسی باش در میون میذاری. مسائل عرایض جلسات آینده انشاءالله باشه درست باشن. بفرمان شما صحبت داشتید.
غرب در ارتباط با روح قدسی دچار اشتباه در مصداقه یا نمیتونه ارتباط بگیره در مسئله چینش اجتماعی و سیاسیش؟
غرب با غربی که جان لاک مطرح میکنه اساسا معتقد به بچه قدسی برای انسان نیستن. متاسفانه جلسه 17 همه سخنرانی آقای دکتر سروش، امروز دیدم جلسه 18 همش هم گذاشته است، ایش خیلی عجیبه در رابطه با کتاب آقای غزالی داره صحبت میکنه. خب گوش بدید ببینید با کجا رسیدیم. ایشون میگه که یعنی چی که این دین همین ظاهر است؟ یعنی چی که شما بعد داشته باطنی و ملکوتی براش قائل شدید؟ این قهر است. میخواد اسمش دکتر سروش باشه، میخواد اسمش حکیم خواهشه. نگاه جلسه 17 همه شرح کتاب غزالی رو داره رو میده سایت آقای دکتر سروش تو تلگرام. من همونجا گفتم که ببین داره دینی از اسلام رو معرفی میکنه که به اسم اسلام سکولاریت هست. جلسه 17 همه صحبت های اخیرش. ما نه، غرب یعنی هم غرب یعنی دین باطن ندارد. حتی میدونید کاتولیکا بعضی موقع آدم ها رو میسوزوندن به اعتبار اینکه میگن یک حیات باطن یا قدسی داریم، سخت معتقد به همین ظاهر دینه. در صورت که شما در دینتون میگون آیتون محکمه، یعنی عقاید متعالی، اخلاق متعالی و احکام شرعی، یعنی ابعاد ما خیلی فرق میکنه. غرب اگه بخوان تا اونجا که بنده اطلاع دارم، غرب مذهبی که بیشتر همون سیطره کاتولیک هاست، اینا فقط به ظاهر دین متوقف میکنن افراد رو و خب معلومه که این نمیتونه جواب بشر رو بده. یا بشر باید خودش را احمق کنه. جمله نیچسته یجه میگه در دین شما انسان باید اول احمق باشد بعد دیندار باشد. خیلی حرف درست. جمله را دیوار دیگه تکرار کرد. داره به اونا میگه داره خیلی ضد کاتولیک است. میگه که در دین شما انسان باید اول احمق باشد بعد دیندار باشد. ما معتقدیم ما این کوریست. ما تشیع را معتقدیم که امامش واسطه فیض است. اینا ما متاسفانه روش کار کم کردیم. انسانی واسطه یه فیض باشد ناشنیدنی ترین حرفیست که جهان مدرن بر اساس نگاه سکولار داره مطرح میکنه. و متاسفانه آقای شبستری، محمد شبستری، اینا که باید بدونید شما اینا را، آقای سروش اینا، آقای مصطفی ملکیان به خصوص، اینا را بدون هیچ شک و شبهه‌ای دارم میگم که به اسم دین داره یک نوع سکولاریته بسیار منحرف را دارن. میدونم من خدا یکی از جلسه های خانمی کنم میشه سبحان میگه آقای دکتر سروش ما اسلام رو دوست داریم، شما یه جوری میگن که اسلام دوست داشتنی نیست. خودشون هم میاد جالبه وسط جلسه آتوران کانادا هم صحبت میکنه آقای سروش اونجا این خانم بوله همیشه میگه آخه اینجور که شما میگون دیگه این اسلام دوست داشتنی نیست. خب راست میگم اسلامی که اینجا میرا خواهش میکنم دقت کنیم، اسلامی که رازهایی در مقابل شما نگذارد نمیتونید با زندگی کنید. حقیقت به عنوان راز باید دائم با شما رابطه داشته باشن و بحثش هم بفید.
خب
آره
بگم همین در میان صحبت هاشون یه مقدار از نسبیگری از صحبت هاشون برمی‌دارم و همچنین جمع‌گرایی فرقی
چیه؟ جدیت نسبیگرایی به معنای شدت همچنین
جمع‌گرایی
آره یک جیکنین جلو نسبیگرایی به معنای شدت و ضعف در ایمان که 100% ما قبول داریم
مطلقش رو نفی نمی‌کنه. مطلقش رو نفی
نمی‌کنه. همیشه اینطور باشه. هر اصلا یه بحث خیلی خوبی است اصالت وجود، میگن تشکیک وجود. اینا خیلی بحث خدا رحمت کنه. ما فهمیدم ما از راه کمال مولا صدرا مولا صدر. من به شما جوونه بگم شما نمی‌تونید امروز بدون مولا صدرا در تاریخ در ازای مواجهه با بقیه حاضر بشید. برای دین داری خودتون نمیگم یعنی باشه نامه ای که امام به گورباچوف نوشتن چند تا مطرح کردن ملا صدرا و ابن عرب. ملا صدرای بزرگ میفرماد که وجود تشکیکی است و هر چیزی تشکیکی مطلق داره. همین که تشکیکی شد یعنی شدت از ضعف داره، یعنی یه چی داره؟ یه مطلق داره و جلوات داره. پس حتما ما معتقد به تشکیک حقیقت هستیم. برای همین شما نماز فرداد که میخوای بخونی میخوای بلکه بیشتر پیش بیاد حقیقت به این معنی آره. اما اون دو گوشه نفهمیدم چی گفت
حالت جمعیره که شما فرمودی دار یه چند من انتظار برمید که آقا شما میتونید در هر صورت یعنی فرمودی افق فرمایی که هستش یه انواع احسان بیشه رو جمع میکنی شما تو انقلاب و انقلاب قابل هز میباسه
آره همینطوره همین نیز مثال زدید
خود رالیست مثلا افراد مثل سروش
بارش سرخ نامرده جملهش ببینید میگه هم شیعه حق است هم جملهش سروش دارم گرد هم سنی حق است هم مسیحیت حق است. خب من همین جواب
در افق انقلاب در افق اسلام در افق بودن این رو شما
اگه قدسی ببینید ما آیه قرآن بخونیم لیسو سوا مثلا آیه قرآن ببینید چند تا آیه داریم تو قرآن که میگه بابا همین میگه مسیحیت را اهل نهله یعنی اهل کتاب میگه همین را مساوی ندونید. اگه سرچ کنید آیه خیلی عجیبیست لیسو سوا اینا که همشون مساوی نیستن بعضی هاشون قائمین به لی آخرش هم هست که این خداوند اینها سیوتی به زودی به اینهایی که به فلاح رسیدن میرسه. اینجور بگید آیا در قرآن یک آیه دارید که اهل کتاب را دعوت به اسلام محمدی صلوات الله علیه و
آله
نداره؟ خیلی عجیبه. ان دین شما تفسیر المیزان همین زیل این آیه ببینید ایشون فرمود الاسلام هو تسلیم. هیچ جا قرآن ندارید که اهل کتاب را دارم از مبنای علامه طباطبایی میگم دعوت به اسلام به معنای اسلام دین آخر الزمان کرده باشه، اما دعوت میکنه که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم یعنی توحید یعنی اعتقادات. باز این آیه حتی داریم و منهم راسخون فی العلم سوره نساء خیلی عجیبه میگه بعد از اهل کتاب راسخونن پلورالیسم به این معنا اینه که ما عبده. اما اون میگه همه چی حقا این یعنی همون نسبیگرایی به معنای این که عملا پس حق و باطل نداریم. برای همین آقایون اگر باشه جواب آقای دکتر سروش شده من خود من اگه سایتمونا دنبال کنید جزوات رو یه جلس یه جزوهی داریم جواب به آقای دکتر سروش 60 صفحه من جواب دکتر سروش اونجا داریم که کدوم چیا میگوی حق است چیا میگوی باطل در نسبت با حقیقت. بله ما هر چیزی که در حقیقت نسبت داشته باشه به همون اندازه حق میدونیم، ولی این که به صرف این که یهودی و مسیحی و شیعه و سنی پس یه عمله حق نمونه از حق نیست. شما دارید فقط قالب کار میکنید. این پلورالیسم ها اما آقای صبحانی به خود آقای صبحانی اینا جواب نسبتا خوبی دادن بهشون. چرا میگم نسبتا؟ چون ادبیات سروش بیشتر فلسفه غربی بود، آقایون اونا وارد نشدن ولی دلایل خوب رو آوردن. پس پلورالیسم رفقا به تو معنا بگیم، به معنای این که ما یه حقیقتی داریم هر جا به همون اندازه که هست ما قبول داریم. ما اینا این پلورالیسم که معناش نیست قبوله. یعنی دکتر سروش اینا نمیگه دا. دکتر سروش عملا هیچ حقیقتی رو وسط نمیذاره. میگه همین ظاهرها رو شما از خودخواهی خودتونه که دارین نفی میکنید. نه، این عملا نابود کردن حقیقت است و من اونجا دلایلی آوردم که اتفاقا خود همون دینی که تو میگوی حق است خودش میگه اون که تو میگوی حق است حق نیست.
این مرحله از تشویقش اصلا نمیشه.
من نمیدونم تشویق به منظور چی میگی.
این خود فرض کنیم خودش روش که میگه همه چی حق است، همه چی حق است، این یه مرحله تشویقی از حق خود حق باشه، حق باشه مطلق حق
باشه. اگه حقیقت ببینید شما در اصالت وجود میگوی چه این وجود است، اینم وجود است، اینم وجود است، این نسبت به این مثلا نازل تر است. ببینید تو دستگاه وجود. اما مثلا بگون ماهیت، ماهیت در دستگاه وجود اصلا باطل دیگه. اصالت وجود اگه منظورش نیست که یه حقیقتی هست در شدت و ضعف ما قبول میکنیم. ولی اینا نمیگه دا، میگه همین ماهیت ها، ماهیت نمیدونم شیعه، ماهیت سنی، به صرف شیعه بودن حق است. نه اینطور نیست. شیعه هم به نسبتی با حقیقت توحیدی اسلام حق است. اصطلاحا میگن تشکیک وجود لازمش نیست که سراسر صحنه وجود باشه. اگر که ماهیت اومد دیگه اصالت وجود نیست دیگه. تشکیک در ماهیت نداره. همچه من مثال نمیزنم برای دانشجوها، میگم مثلا ما میتونیم بگویم که این آقا عالم تر از این آقا است، ولی میتونیم بگویم این حسن آقا حسن آقا تر از این آقا است. حسن بودن ماهیت دیگه. مثلا بگویم این صندلی صندلی تر است، نمیتونیم بگویم، ولی میتونیم بگویم این نور شدید تر است. یعنی وقتی وجود اومد وسط شدت و ضعف برمی‌داره، ولی وقتی ماهیت اومد وسط شدت و ضعف برمی‌داره. هیچ وقت نمی‌تونیم بگم صندلی خونه ما صندلی تر از خونه شماست، برای که صندلی که اصلا جسارت هست. خدا ان شاء الله به نور به معنای این که هم که از کردن اگر بخواد حقیقت رو معنا کنی خب میتونی. مثلا همین وجود میگه حقیقت نیست، میتونی معنا کنی. اما آیا حقیقت وجود را شما واقعا میتونید بگید که من نور وجود را همش پیشم هم؟ نه. حقیقت به این معنا که شما بتوانید حقیقت را مالک بشید، این جمله را دقت کنید، شما هیچ مالک حقیقت نمیشید، ولی میتونید مملوک حقیقت بشید. بود خدای من بنده تو را تو فرمان بده، من در ازای رعایت فرمان تو به تو نزدیک میشم. اینا میشه، این امکانش هست. انشالله به نور الهی در نسبتی که با خداوند این انقلاب برامون پیش آورده است ما موفق باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اون بزرگوار خیلی وقت دستشون
ما در خدمتشون نیست.
آجام فرمودید که صرف باور به اعتقادات دینی کفایت نمی کنه. کفایت نمی کنه. و چارش اینه که وجودمون قدسی بشه. انشاءالله. بهترین طریقش هم اینه که تفکر راجع به تاریخ توحیدی کنه. باشه. تفکر اینه که مثلا بولاداش هم همین انقلاب خودمون. آره. ببینیم واقعی نظام آموزشی دو سال تاریخ معاصر بود. یعنی انقلاب تقریبا جزئیات میدونیم. کلی مستند ساخته شده در این مورد. من نمیدونم چطور تفکر کنیم راجع به
با مثلا تحلیل های فلسفی یا تحلیل های عرفانی چطوری؟ ببین ما واقعا هم که رخداد را به عنوان جلوه اراده الهی متاسفانه این کارو نکردیم. رخداد به عنوان جلوه اراده الهی به سوی ما، این انقلابی که منظور عرض منه که شما زیر اراده الهی قرار میگیرید، اینجاست که میبینی اگر خواستی معنا پیدا کنی با باید خودت رو در همین میدان حاضر کنی، میدان حضور ذیل اراده الهی. و تقوا میدونی معناش اینجا چیه؟ یعنی رفع حجاب برای اینکه اراده الهی قلب من رو اشغال کنه. من مثال زدم برای شما، واقعا نمیدونم این بچه مثلا این کتاب سرباز کوچک امام خمینی را مثال حالا میزنم، یه بچه 13 ساله ببین ادعام چی بود است. واقعا این آقای تهانیان تو این اسارت چرا اینقدر بزرگ است؟ از من بپرسی حضرت حق در قلب این انقلاب را اونچنان نهادینه کرده است که این بچه 13-14 ساله گویا خود خمینی رضوان الله تعالی علیه است. اینجوری و حالا با هم راستش بگم، من اینجوری که نگاه کنم زار زار شیبم میزنم، یعنی متوجه میشم که چه افقی گشوده شده است. حالا ممکنه خود این آقای تهانیان بعدش بیاد و آدم عادی بشه، ولی اون وقت این مرد خدا اراده کرده است که با این حاضر بشه حتی در اون اردوگاه الرشید خطرناک اون زمان. رو این فکر کنید که ما تاریخ را یه وقت درش حاضر میشیم، تو کتاب کربلا مبارز وقت چه اثر این ما این که داریم شمشیر میزنیم و شمشیر میخوریم. یعنی واقعا شما تو کربلا که برای ما کربلا رو نگو کنی همچی احساسی مگه برای اون پیش نمیاد؟ تاریخ قدسی انسان رو در صحنه حاضر میکنه، ولی بشینید بیگانه مثل هم ابژه کردن، بیرون از حادثه ناظر باشید بر حادثه، هیچی نمیشه، تقصیر خداونه. من و شما داریم با همدیگه صحبت میکنیم در یه تاریخ حاضر باشیم. و من پیر مرد بعد از تجربه یا آفاتی که دیدم و خیلی بالاخره درگیر بودم با این مسائل، دارم به شما میگم ما داریم در یک ورق دیگری از تاریخمون حاضر میشیم که حتی حاج قاسم ها متولد میشن. مطمئن باشیم چرا داره یه چیز عجیبی پیش میاد. و من نظرمه که اون که به ما درس میدن چون درس میدن، به قول استادا میفرمودن قرآنی که باید ذکر و للعالمین باشه کتاب آموختنی شد. بالاخره باید این قرآن رو بدونی یا ندونی، اما بدانی تا ذکر و للعالمین بشه یا بدانی تا بدانی؟ آخه آموختنی نیست که این کتاب، این کتاب ذکره، این قرآن ذکر است، این روایت ها ذکر است. ما نسبتمون انشاءالله روز به روز اگر کارد نهیلیست بر استخوان ما نشست، میفهمیم که در بازخوانی نسبت به دین باید راه عبور از نهیلیست ما پیدا کنیم. اگه شما با من اینجا اومدید که باید از نیهیلیس، از پوچی، از نیستنگاری عبور کنی، بگو چطوری؟ مثلا حرفا من رو بذاری کنم، من که نمیتونم اصلا ما اینجا نمیتونیم با هم مباحثه داشته شیم. تذکر است بنده معتقدم نمیتوانید از نیستنگاری دوران نجات پیدا کنید الا با تفکر، نه اتناقان. و تفکر چیه؟ لتبین للناس ما نزل الیه، پیغمبر من نوری به این مردم دادم، ناس گفته نه مؤمنینا، پیامبر برای این مردم اون چه بر جانشون نشسته از تبیین کن. یعنی چی؟ یعنی میبینی چقدر حاج قاسمی، یعنی نور حاج قاسم شدن این تاریخ به شما داده است، تو بعض صحنه ها حسش میکنی. این را باید من و شما با هم دیگه در میون بذاریم و قبولم بکنید یه ادبیاتی خاص خودش را میخواد. ببینید ما برای انقلاب کردن نیاز به این ادبیات نداشتیم، برای حاضر شدن در این مرحله انقلاب ما نیاز به این ادبیات داریم. بنده که بعضی کتابا ببینید، من بعضی کتابام برای اینه که مشخص بشه چطوری در انقلاب دیندار بود. الان این مثلا از این 3-4 سال اخیر میبینید، نه به قول یکی از بچه ها توی اعتکاف ماه رمضان گفت خودش ما میداد دیگه اون نیستی. نه بنده معتقدم من همون هم، اما انقلاب ما را همواره جلو میبره تا به سویی که بهتر از دیروز است حاضر بشیم. این دیگه نطفه انقلاب است. و صلی الله علی محمد و آل